أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. كلام در تعارض بين روايات بود. برخی از روایات مثل صحیحه ابی عبیده حزا راجع به زن حائض فرمود ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها، و موثقه سماعه هم داره الحائض تسجد و اذا سمعت سجده، و همینطور روایت علی ابن ابی حمزه داشت که اذا قرأ شیء من العزائم الاربع و سمعتها فسجد و سمعتها فسجد و ان کنت علی غیر وضوء و ان کنت جنبا و ان کانت المرأة لا تصلی. در مقابل دو تا روایت بود، یکی معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، سألت عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجده اذا سمعت السجده، قال تقرأ ولا تسجد، که در استبصار در چاب هایی که ما داریم هست لا تقرأ ولا تسجد. خب نقل کردن که نسخه های معتبر استبصار هم مثل تهذیب تقرأ هست، تقرأ ولا تسجد. نسخه والد ابن مشهدی، نسخه کتابخانه مرحوم آقای مرعشی که بر قطب راوندی خونده شده، تقرأ ولا تسجد داره. تهذیبم که تقرأ ولا تسجد داشت، نسخه والد شیخ بهایی از تهذیبم هم همین تقرأ ولا تسجد داره. پس اون لا تقرأ ولا تسجد، اون لاش اضافه است. تقرأ یعنی آیات غیر از آیات سجده واجب دار را میخواند، فقط آیاتی که سجده واجب دارد نمیخواند. و تسجد حکم دیگرش اینه که اگر شنید آیات سجده واجب را سجده بکند. ببخشید تقرأ ولا تسجد، اگر آیات سجده رو شنید سجده نکند، تقرأ ولا تسجد. بله تهذیب اینه که ما دیدیم تقرأ ولا تسجده. حالا یک اختلاف نسخه باشه نمیدونم، ولی نسخه والد شیخ بهایی هم نقل کردن که تقرأ ولا تسجد. حالا تقرأ سایر از تو بر ولا تسجد و اذا سمعت سجده، این یک روایت. روایت دیگه هم روایت قیاس ابن کلوب بود که اونم مفادش همین بود که فرمود که لا تغزل حائض از صلات ولا تسجد اذا سمعت سجده. جمعهایی مطرح شد بین این دو دسته از روایات، رسیدیم به جمعی که صاحب معالم در منطقه الجمان بیان کرده بودند. فرمودن اون روایاتی که امر به سجود میکنه در مورد آیات سجده واجبه است، اون روایاتی که نهی میکنه از سجده در حال حیض مطلقه. تقیید میزنیم این اطلاق را به اون خطابی که در خصوص آیات سجده واجبه وارد شده که تسجد. ما قبلا گفتیم که این خلاف مرتکز عرفه. آقای خویی فرمود لم یقل بهی احد، ما گفتیم خلاف مرتکز عرفه که زن حائض آیات واجبه، آیات سجده واجبه رو بشنوه واجب سجده کنه، آیات سجده مستحبه رو بشنوه حرام سجده کنه. ملاک ها ولو تعبدی است، اما ملاک مستنکر که نباید باشه. ملاک مستنکر موجب تعارض عدل است. این عرف استنکار میکنه، میگه آخه چه معنایی داره؟ اگه زن حائض نباید سجده کنه، خب هیچ کجا نباید سجده کنه. اگر آیات سجده واجبه رو شنید باید سجده کنه، پس معلوم میشه این سجده مفسده نداره. خب اگه مفسده نداره، پس چرا آیات سجده مستحب رو میشنوه میگید حرام سجده کنه؟ اینی که شما میفرمایید عرف استنکار میکنه، که یعنی اذا سمعت آیت العظیمت سجدت باید سجده کنه، عرف میفرمه یعنی مفسده نداره، مصلحت ملزمه داره. حالا ما تو ذهنمون که این ملاکش از نظر عرف مستنکره و قابل قبول نیست، ولی حالا اگر اصرار کنید که نه اینقدر هم مستنکر نیست و حالا آقا میفرمایند که عوان هم استنکار کرد که امام سر او فرض کنید داز زد، فرمود مهلن یا عوان ساکت شو قیاس نکن، خب اگر امام علیه السلام تشریف داشت چه بسا میفرمود که به تو هم که ساکت شو قیاس نکن. خب حالا خب این صریح بود، نص بود. ما اینجا میخواییم بگیم این ملاک مستنکر مانع از جمع عرفیه، ولی ذا قبول نداریم که اگه امام علیه السلام تشریف داشتن سر ما داد میزدن مهلن یا فلان، نه ما میگیم این ملاک چون مستنکره مانع از جمع عرفیه، و الا ما که باشیم که در مقابل نص کلام امام مقاومت بکنیم. حالا مهم اینه که ما عرض کردیم دلیلی که میگه که ولا تسجد اذا سمعت سجده، عرف استیحاش میکنه که از او قدر متعقن از سجده رو که سجده در آیات سجده واجب است رو ما خارج کنیم، و لااقل اگر دلیل خاص هم خارج میکرد ما اعتراض نمی کردیم. انما انیت بذلک از سجده المستحب و اگر بود ما استیحاش نمی کردیم، ولی در مقام جمع عرفی عرف جمع نمی کنه بین این دو طائفه. یه طائفه بگه آیات سجده، آیات عظیمه را، آیات عزائم را شنید زن حائض سجده کنه، یه خطاب دیگه میگه که آیات سجده رو شنید امام میفرماید سجده نکنه، بعد بگه مقصود از آیات سجده را شنید در سؤال سائل آیات سجده مستحبه باشه. این جمع عرفی نیست. مقصود عرض کردم که موجب اقراء به جهلم میشه. خب آیات سجده واجبه هم زن حائض شنود به اعتماد روایت قیاس ابن کلوب، من روایت عرض سرات خدمتون که تقرأ ولا تسجد روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، آیات سجده واجبه هم میشنوه سجده نمیکنه، میگه امام فرمود تقرأ ولا تسجد، و این عرفن اقراء به جهله و همین مانع از جمع عرفی است. پس این جمع درست نیست. ممکنه شما در اینجا بفرمایید که اشکال دیگه‌ای به صاحب معالم هست، اونم مطرح بکنید، و اون اشکال اینه که در روایت ابی بصیر مطلقا فرموده که تسجد، راجع به روایت سماعه، ببخشید روایت سماعه الهائز و تسجد و ازا سمعت سجده. این نسبتش با اون لا تسجد ازا سمعت سجده تبایونه، نسبت تبایونه دیگه. اشکال کنید به صاحب معالم، جناب صاحب معالم، ما مطلق و مقید نداریم که یک مطلقی بگه لا تسجد، یه مقیدی بگه ازا سمعت آیات العزائمت ازا سمعت آیات العزائمه فلتسجد. نه، یک مطلق معارضی داریم به نام موثقه سماعه که میگه الهائز و تسجد و ازا سمعت سجده، که نسبتش با اون لا تسجد ازا سمعت سجده میشه تبایون. چه جمع عرفیه شما میکنید؟ دو جواب میتونیم از طرف صاحب معالم به این اشکال مطرح کن. یک جواب اینه بگیم این ولها از تسجد و ازا سمعت سجده اطلاق نداره، چون در ذیل این عبارت اومده ان سلیت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربک او شیئا من العزائم ولم یسجد فاوم ایماء والهائز تسجد اذا سمعت السجده. ممکنه بگیم صدر ما یسله للقرینیه ذیل رو مختص میکنه به آیات عزائم. حالا ممکنه شما انکار کنید این مطلب رو، بگید نه، اختلاف تعبیر کاشف از اطلاق ذیله، چون در صد تعبیر بود شیئا من العزائم، در ذیل داره سمعت سجده، پس صدر ما یسله للقرینیه نیست که ذیل رو مختص کنه به آیات سجده واجبه. نه، فرض اینه، بس در آیات عزائم یعنی سجده واجبه بود. بله، حکمش اینه که مصلی میبینه امام سجده نمیکنه، مصلی شیعه امام میکنه، اون که محل بحث نیست. بحث داری که والهائز و تسجد و ازا سمعت سجده مربوط به این صدره، یعنی ازا سمعت سجده من آیات العزائم که ما احتمال میدیم، ولی زاد دیگه مطلق نمیشه که نسبت با اون روایتی که میگه لا تسجد و ازا سمعت سجده بشه تبایون. یا نه، یکی بیاد بگه ذیل مطلقه و صد مایسته للقرینیه نیست به خاطر اختلاف تعبیر، که در صد داره که شیئا من العزائم، در ذیل داره که سمعت السجده. حالا ما ادعای اولمون اینه که مایسته للقرینیه هست، پس اگه مایسته للقرینیه رو بپذیرید دیگه این روایت هم مطلق نخواهد. ثانیه اشکال دوم ما به این مطلب که برفض این خبر مطلق باشه، اون روایت صحیحه ای که میگفت که صحیح ابی عبیده حزا اتامس تسمع و سجده قال ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها، اون از نظر مشهور شاهد جمعه. اینو توضیح بدم، اگر دو خطاب متباین بود که حالا در این جواب دوم ما فرض کردیم پذیرفتیم که دو خطاب متباین داریم، یکی خطاب روایت عرض شود خدمتتون که میگفت لا تسجد اذا سمعت سجده، یکی هم این روایت سماعه که میگه که تسجد اذا سمعت سجده، و پذیرفتیم این مطلق قطع ذهن کردیم از اون اشکال اولمون که ما یستاول قلینی از صدر روایه، میشه دو خطاب مطلق که متباینن با هم. مشهور میگن اگر یک خطاب سومی اومد که زولسانه این بود، منطوقش میگه تسجد اذا کان ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعت ها، تغییر میزنه لا تسجد را. مفهوم این جمله که ان لم یکن من العزائم فلا یجب علیه السجود، تغییر میزنه اون اطلاق پس شد اذا سمعت سجده را. اونهایی هم که انقلاب نسبت رو قبول ندارند شاهد جمع را قبول دارند. انقلاب نسبت اون خطاب سوم زولسان واحده، اکرم العالم لا تکرم العالم متباینن. یک خطاب سومی میاد میگه که اکرم الفقیه، و اکرم الفقیه زولسان واحده مفهوم نداره. اکرم الفقیه بنابر نظریه انقلاب نسبت لا تکرم العالم را میگه لا تکرم العالم غیر الفقیه، اونو میکنه اخص مطلق. از اینجور میشه وقت لا میشه لا تکرم العالم غیر الفقیه، تخصیص میزنه اکرم العالم را، میگه اکرم العالم الفقیه، این میشه انقلاب نسبت دیگه. خطاب سوم یک چشمیه، یک لسانیه، فقط یک خطاب رو تخصیص میزنه، اکرم الفقیه لا تکرم العالم رو تخصیص میزنه. و لا تکرم العالم بعد از تخصیص را که شده لا تکرم العالم غیر الفقیه رو میندازه به جون اکرم العالم، میگه انا صرت و اخست مطلقا منک ایها الخطاب الاول، اسمع افهم، من شدم اخست مطلق از تو، تو را تخصیص میزنم. انقلابی ها این طورن. ضد انقلاب ها میگن نه، خطاب لا تکرم العالم ظهور استعمالیش به خاطر مخصص منفصل تضییق نمی شود، مزیق نمی شود، همچنان ظهور استعمالیش مباین است، متباین است با ظهور استعمالی اکرم العالم و بین اینا جمع عرفی نیست. اما شاهد جمع زحمت، این خطاب سومی است که زولسانه اینه، زحمت هر دو جهت رو خودش میکشه. ان کان العالم فقیها فاکرمه، این زولسانه اینه، منطوق لا تکرم العالم رو تقیید میزنه، مفهوم اکرم العالم را. این شاهد جمعه و نوعا قبول دارن. ما دیگه خیلی رو داریم، خیلی رو داریم، میگیم شاهد جمع رو هم قبول نداریم. اما چطور؟ خیلی هم رسوا حرف نمیزنیم. ببینید چی میگیم، میگیم یک وقت شاهد جمع کل مطلب رو میگه، کل مطلب رو میگه، حرفی نیست، اصلا مهم نیست که اون دو خطاب با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن یا نمیکنن، مهم جایی است که این شاهد جمع بخشی از مطلب را توضیح نمیدهد. مثلا این مانحنفی مفهوم انکانت من العزائم فلتسجد چیه؟ ان لم تکن من العزائم فلا یجب ان تسجد، نه فلا تسجد، مفهومش لا تسجد نیست، لا یجب ان تسجد. ما میگیم شما اگر میخواید بگید در غیر آیات سجده واجبه سجود واجب نیست، ما حرفی نداریم، چون شاهد جمعه که ما خودش رو معتبر میدونیم. حرف ما اینه، عرف معلوم نیست، به خاطر این شاهد جمع نزاع بین اون دو خطاب الهائز و تسجد اذا سمعت السجده، الهائز و لا تسجد اذا سمعت السجده را ببخشد و بگه بین اونها من صلح برقرار میکنم. و نتیجه صلح چیه؟ نتیجه صلح اینه که این منطوق انکانت من العزائم فلتسجد لا تسجد را میزنه به کجا؟ به غیر آیات سجده واجبه و آیات سجده مستحبه. و اون وقت نسبت به آیات سجده مستحبه مفهوم انکانت ملل عظام فلتستود که نمیگه حرامه سجده کنه، ما میریم به اون لا تسجد که ظهور در حرمت داره متوسل میشیم، به اون خطاب متعارض که متباین بود با اون خطاب تسجد و اذا سمعت السجده، به اون متوسل میشیم، میگیم خواهش میکنم، تمنا میکنم، بیا باهات کار داریم. میگه من حوصله ندارم، این الهائز و تسجد و اذا سمعت السجده اومد در مقابل من، من گفتم الهائز و لا تسجد اذا سمعت السجده، هی برا من خط و نشون کشید، من حوصله ندارم. من میگیم شاهد جمع اومد نزاع بین شما رو برطرف کرده، شما که میگی لا تسجد شدی لا تسجد فی غیر آیات العظام و شما ظهور داری در حرمت، ما به ظهور تو تمسک میکنیم برای اثبات حرمت. اینو ما میگیم معلوم نیست عرف قبول کنه. عرف میگه آقا الهائز و تسجد و اذا سمعت السجده با الهائز و لا تسجد اذا سمعت السجده اینا با هم متباینن، جمع عرفی ندارن، بگذاریدشون کنار، دیگه نرید سراغ اینها حتی بعد از شاهد جمع. به چه دلیل شما میگید بعد از شاهد جمع ما میریم سراغ اینها؟ در بحوث یه وجهی ذکر میکنن، میگن آخه مقتضای برهان اینه. چطور؟ برهانشون چیه؟ میگن تعارض، خوب گوش بدید، تعارض یعنی تمانع، دو چیز در عرض هم با هم تمانع میکنه، میشه تعارض دیگه، یعنی دو چیز، دو دلیل که مقتضی حجیت دارند ولیکن در مقام حجیت با هم جمع نمیشن، هر کدام مانع از حجیت دیگریست، این میشه تعارض دیگه. حالا اگر یک دلیلی اقتضاء حجیت نداشت میتونه تعارض کنه با اون دلیلی که اقتضاء حجیت داره؟ نه. بعد ایشون تطبیق بر مقام اگر بخوایم کلامشون رو بکنیم اینه، میگن الهائز و تسجد و اذا سمعت السجده، این نسبت به آیات سجده مستحبه مخصص دارد مفهوم اذا کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها، این است که ان لم تكن من آیات العزائم فلا یجب ان تسجد. این اطلاق الهائز و تسجد و اذا سمعت السجده نسبت به آیات سجده مستحبه مبتلا شد به مخصص منفصل، عامی که مبتلا به مخصص منفصله، در مورد مخصص لا مقتضی است نسبت به حجیت، چون شرط حجیت عام عدم وجود مخصص منفصله. وقتی این عام مبتلا به مخصص که میگه الهائز و تسجد و اذا سمعت السجده نسبت به سماع آیات سجده مستحبه شد لا مقتضی، چون مبتلا به مخصص منفصل بشه عام دیگه لا مقتضی است نسبت به حجیت، محال است مانع بشود از حجیت الهائز و لا تسجد و اذا سمعت السجده نسبت به این مورد مخصص که چیه؟ آیات سجده مستحبه است. ولذا نسبت به این دلیل لا یمکن ان یعارضه، اون دلیل اول که میگفت الهائز و تسجد و اذا سمعت السجده، وقتی محال اون دلیل الهائز تسجد اذا سمعت السجده با این الهائز لا تسجد اذا سمعت السجده نسبت به آیات سجده مستحبه تعارض کنه، پس الهائز لا تسجد که ظاهر حرمت سجوده نسبت به این آیات سجده مستحبه میشه دلیلون بلا معارضن، چرا ما فتوا ندیم به حرمت سجده در حق در مورد آیات سجده مستحبه؟ ما با اینکه آیه صدر انقلاب نسبت رو قبول نداره، جمع عرفی رو تابع ظهور استعمالی میدونه که ظهور استعمالی خطاب اخص باشه از ظهور استعمالی خطاب دیگر، اما میگه من حرف دیگه میزنم، من میگم عامی که مبتلا به مخصص منفصل است اقتضاء حجیت ندارد تا بخواهد مانع بشود از حجیت عام دیگر نسبت به این مورد، ولذا اون عام دیگر اثبات و حرمت میکنه با اینکه این شاهد جمع اثبات و حرمت نمیتونست بکنه. ما انقلابی میگه جمع عرفی تابع اخص بودن مراد جدیه، جمع عرفی تابع اخص بودن مقدار حجیت خطابه، خطاب لا تکرم العالم وقتی شامل فقی نشد چون لا تکرم العالم غیر الفقی، مقدار حجیت این خطاب لا تکرم العالم مزیق شد، مقدار حجیت شخص مطلق جمع عرفی برقرار میکنیم. ولذا انقلاب نسبتی میاد میگه من نسبت به عالم فقی میگم واجب اکرام، نسبت به عالم غیر فقی میگم اکرام واجب نیست طبق این جمع عرفی. بغوث اینو قبول نداره، رایسد اینو قبول نداره، میگه جمع عرفی تابع اخص بودن مدلول استعمالیه، مدلول استعمالی که با مخصص منفصل اخص نمیشود، باقیست بر همون اطلاق و عمومش. اما میگه من مطلب دیگری رو قبول دارم و اون اینه که اون عامی که مخصص منفصل دارد نسبت به این مورد تخصیص صلاحیت معارضه ندارد با اون عام دیگر در این مورد تخصیص، در غیر مورد تخصیص با هم تعارض میکنن، در غیر مورد تخصیص جمع عرفی ندارن بنابر نظر منکری ضد انقلاب های نسبت مثل صدر. اما اونایی که انقلاب نسبت رو قبول دارن میگن نه اصلا ما هم تعارضی ندارن جمع عرفی دارن، بس در اون مورد تخصیصه، اون عام در مورد مخصص منفصلش نه در غیر مورد مخصص منفصل که به نظر آیست تعارض میکنن، نسبت به اون مورد مخصص منفصل صلاحیت ندارد این عام معارضه کند با اون عام طرف مقابلش. خب ما نتیجه میده اینجا دیگه، نتیجهش اینه که طبق اون بیان اول و انقلاب نسبت رو قبول نکنیم، اما خاصیت شاهد جمع اینه که هیچ کدام از این دو عام بعد از ابتلا به یه مخصص منفصل صلاحیت معارضه با عام دیگر را در مورد تخصیص خودشون ندارند و اون عام دیگر میشه حجت بلا معارض. ما میگیم آقا ما این استدلال های عقلی رو نمیفهمیم، این استدلال های عقلی تو فلسفه هم نیومده، آخه این چه حرفیه؟ بس لفظ تعارض که مهم نیست، تعارض به چه معناست؟ به هر معنایی باشد، اصلا اسمشو میذاریم تمارض نمیگیم تعارض، حرف ما اینه حجیت یک امر عقلایی است، شما باید ثابت کنید که عقلا این عام را در مورد مخصص منفصل اون عام اول حجت میدانند، این لا تسجد را ازا سمعت سجده نسبت به سجده غیر واجبه، سجده آیات غیر اون چهار آیه حجت میدانند، چون اون الحائز و تسجد به وسیله این خطاب اذا کانت من العزائم فلتسجد تخصیص خورده است به خصوص آیات سجده واجبه. کی میگه اغلا اینقدر پیچیده عمل میکنن؟ اغلا میبینن یه روایت میگه الحائز تسجد و اذا سمعت سجده، یه روایت میگه الحائز و لا تسجد اذا سمعت سجده، میگن ما که گیج شدیم، ما که گیج شدیم، این دوتا رو بذارید کنار میریم سراغ این صحیح ابی عبیده حزا،
میگه ان کانت من العزائم فلتسجد اذا سمعت، و اینم مفهومش اینه که ان لم تكن من العزائم فلا یجب ان تسجد، نه یحرم ان تسجد.
این عرض ماست، ولیکن طبق نظر مشهور میشه از این جواب دوم رو از این اشکال به صاحب معالم داد که ما درسته یک خطاب مطلقی پیدا کردیم با قطع نظر از اون جواب اول ما که این خطاب مطلق نیست، یک خطاب مطلقی پیدا کردیم که الهائز و تسجد اذا سمعت سجده که ذیل روایت سماع است، ولیکن با توجه به شاهد جمع ما مشکلمون حله. این جواب دوم به نظر مشهور درسته، ولی ما مشهور که میگم یعنی حتی اونایی که ضد انقلاب نسبت هستن مثل آی صدر، حالا تسجد حالا نه تسجد، حالا اهم از وجوب و استحباب، وجوب در آیات سجده واجبه، استحباب در آیات سجده مستحب، این که امکانش هست. من میگم عرف اینقدر پیچیده نیست، مگر این عرف رو بیاری گوشه مدرسه فیضیه اینقدر شستشوی مغزی اینو بدی، به قول یکی از علما میگفت که مغزش مثل ما بشه، حالا اون تعبیر میکرد، یه تعبیر میکرد من نمی کنم، و الا تا شستشوی مغزش ندادی عرفی حرف میزنه، میگه آقا ما که گیجیم، ما که نمیفهمیم، یکی میگه الهائز تسجد و اذا سمعت سجده، یکی میگه الهائز لا تسجد و اذا سمعت سجده، ما که نمیدونیم چه کار کنیم. آها آها، یک وقت یک کتابی اصلا اقتضاء به ذات نداره برای حجیت، بله این صلاحیت معارضه نداره، اصلا تعبیر معارضه من نمی کنم، این مانع نمیشه از حجیت اون خطابی که اقتضاء حجیت داره، اما فرض اینه که اینجا این خطاب اول اقتضاء حجیت داره به ذات، بالعرض مبتلا شد به مخصص منفصل، یعنی معتبر فی حد ذاته هست، اصلا یه چیز بالاتر بگم، اصلا یه چیز بالاتر بگم، نه اصلا بالاتر نقضی بکنم بیدم چی جواب میدید، مگه آی صدر نمیگه که اماره زنیه غیر معتبره مثل شهرت، خودش حجت نیست اما مانع از حجیت خبر ثقه میشه، چجور شد لا حجت شد مانع از حجیت؟ فقط شما گیر دادید به لفظ تعارض، کن نمو این لفظ تعارض تو قرآن اومده، سیره رو بر احسنت آفرین، سیره رو بر این حجیت این عام مبتلا به مخصص احراز نمی کنید، سیره رو بر حجیت اون عام دیگر چطور احراز می کنید؟ ایشون برهان میاره، از کردم لفظ تعارض رو من اصلا فرض کنید نزد کردم امروز نگم، تعارض نکن، من حرفم اینه شما برهانی دارید که این عامی که مبتلا به مخصص منفصل نیست حجتون فعلیه، چون اون عام دیگر که در مقابل این بود در این مورد مخصص منفصلش دیگر اعتبار ندارد، نکته عرفیه رو شما باید از قالب اصطلاحات بیاری بیرون، بری کوچه و بازار، بری گذر خان، بری گذر خان بگی آقا یه خطابیه میگه که زن حائض سجده بکنه موقعی که آیه سجده رو میشنوه، یه خطابه میگه زن حائض سجده نکنه موقعی که آیه سجده رو میشنوه، میگه عجب اینا که با هم جور نمیاد،
میگه میگم جور نمیاد، میگه صبر کن هنوز کامل نکردم. یه خطاب دیگه هم میگه که اگر حائض آیه های سجده واجبه رو بشنوه سجده کنه و در غیر اینها سجده نداره، سجده نداره، نگفت سجده حرامه ها، سجده نداره. خب آقا میشه ما به استناد این شاهد جمع بیاییم بگیم که سجده در آیات سجده مستحبه بر این زن حرامه؟ خب عرف چی میگه؟ میگه برای چی میخوای بگی حرومه؟ این روایت سوم که نگفت حرومه، گفت سجده نداره، نگفت حرومه که. میگیم نه، میخواییم به اون الحائض الله یحرم علیه السجود اذا سمعت السجده به اون استدلال کنیم. میگه آقا اون که با اون خطاب اول با هم جور نمی اومدن، ما رو خلاصه سر کار گذاشتی، عرف اینجوره. بله شما بیا برهان بیار. العام المبتلا بالمخصص المنفصل ليس فيه اقتضاء الحجيه وما لا اقتضاء للحجيه فيه لا يصلح ان يمنع من حجيه العام الاخر. بعد اون میگه صدق الله العلی العظیم. چی میفهمی شما چی میگی؟ بله حالا شما اینجا رو حل کنیم. اینجا چیه؟ نه اینجا چیه؟ عرف براش روشنه که اون عام آخر حجته، ما برامون روشن نیست. حالا جای دیگه به قول مرحوم آخون یه نقض که میکرد سید عزیزی به ایشون، خب سریع انتقال نبوده، باید فکر میکرده تا جواب نقض بده، باید اونقدر فکر میکرده که دیگه جلسه تموم میشده، گفت چه بکنیم یه جواب کلیشه‌ای پیدا کرد. گفت اگر این مورد نقض شما مشابه با این موردی است که ما میگوییم، ملتزم به نقض میشویم، اگر مشابه با آن نیست، نقض شما وارد نیست. خب راه حل چهارم، راه حل مرحوم محقق همدانیه، تفصیل داده بین سماع و استماع. گفته اون الحائض و تسجد و اذا سمعت سجده مربوط به استماعه، الحائض و لا تسجد اذا سمعت سجده مربوط به سماع بدون استماعه، سماع غیر اختیاری. میگیم جناب محقق همدانی نکنه شما مبنات اینه که هر دوتا خطاب متعارضی رو قدر متعقن از اون رو بگیری، مثل سمن العذرت سوتون که قدر متعقنش عذره مالایوکله، سمن العذرت لابعصبه قدر متعقنش عذره معکول اللحمه، بعد بگی هر کدام از این دو خطاب نص است در اون قدر متعقنش و ظاهر است در اون چیزی که قدر متعقن نیست، ما به نص هر کدام عمل میکنیم و از ظهور دیگری به خاطر نص هر کدام رفعیت میکنیم. شاید نظر شما هم اینه که ظاهرا مرحوم شیخ هم همین در مکاسب اینو قائله. خب این نظر درست نیست، این نظر درست نیست، اخذی به قدر متعقن و این هم موجب جمع عرفی نمیشه. وانگهی همون استنکار و عرفی هست، اگه واجب سجده تلاوت، خب چرا در حال سما حرام بشه؟ اگر نه مفسده ای داره که موجب حرمت سجده تلاوته، چرا در حال استماع واجب بشه؟ نگید آقا احکام تعبدی است، اصلا خدا این احکامو جعل کرده که شما اعتراض نکنید به دین خدا، تفریق مجتمعات کرده تا مردم با عقل خودشون دین را قیاس نکنن. میگیم بسیار خب جمع عرفی که تابع این حرفانی، جمع عرفی تابع همون استظهارات عرفی است و عدم استنکار عرفی. خب پس این جمع ها درست نشد. آقای خویی فرموده که من بعد از تعارض راه حلی دارم. به نظر ما بخشی از این راه حل آقای خویی درست نیست، بخش دیگر ظاهرا درسته. انشاءالله فردا توضیح میدم. والحمدلله رب العالمین.